بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 308، سطر 7، فصل فی اثبات ان لکل جسم حیزا واحدا طبیعیا و کیفیت وجود الحیز لکلیت جسم بالاجزائه و للبسیط و المرکب. فصل 11 از مقاله 4. و مصحح قبل از فصل حرف کاف نوشته و اینو بارها عرض کردم که این درست نیست. سلام علیکم. کاف عددش 20 نه 11. ظاهراً مصحح خواسته از حروف بسیطه استفاده کنه، لذا بعد از یه که شمارش 10 وارد کاف شده. شماره 11 تا 19 مرکبه. یه و الف میشه 11، یه و بی میشه 12 تا آخر. ایشون نخواسته حروف مرکبه رو بیاره، خاصه بسیطه رو بیاره. شاید اینطوری بوده، بعد از یه که شمارش 10 کاف رو نوشته که شمارش 20 و 11 رو اراده کرده، در حالی که این خلاف رایجه. در این فصل 3 مطلب میخواد بیان بشه، همونطور که از عنوانش پیداست. مطلب اول این که هر شیئی فقط یک حیز طبیعی دارد، بیش از یک حیز طبیعی ندارد. ممکنه حیزهای متعدد قصری پیدا کنه، ولی حیز طبیعیش بیش از یکی نیست. مطلب دوم این که اگر ما یه جسمی رو در یه حیزی قرار دادیم، خود این جسم اون حیز رو اشغال میکنه. اجزایش چگونه حیز رو اشغال میکنه؟ خودش حیز دارد، اجزایش هم حیز داره. ما بیان میکنیم که چگونه برای خودش حیز است و چگونه برای اجزایش. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، جسم به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم میشه. گفته میشود که حیز طبیعی بسیط کجاست، حیز طبیعی مرکب کجاست. سلام علیکم. مرکب مثلا از 4 عنصر تشکیل شده. حیز طبیعیش عنصر خاکه، یعنی حیز طبیعیش حیز عنصر خاکه، یا حیز عنصر آبه، یا حیز اون دوتای دیگه است، یکی از اون دوتای دیگه است. حیز یک مرکب چجوری تعیین میشه؟ حیز بسیط خب پیداست، خاک مرکز، آب یه خورده بالاتر، هوا بالاتر از او، آتش هم بالاتر از همه. اینا حیز بسیط ها هست. حیز مرکبا کجاست؟ آیا یکی از عناصر رو انتخاب میکنه به دلخواه؟ حیز یکی از عناصر رو انتخاب میکنه، یا حیز اون عنصر قالبش رو انتخاب میکنه؟ اینا دیگه باید بحث بشه. این 3 مطلب رو ما در این فصل مطرح میکنیم. ابتدا وارد مطلب اول میشیم که ثابت کنیم هر شیئی بیش از یک حیز طبیعی نداره. اولا حیز طبیعی داره، ثانیاً بیش از یکی نداره. بعضیا که اشکالشون رو بعداً مطرح میکنیم و جواب میدیم، میخوان اینطور احتمال بدن که اصلاً جسم حیز طبیعی نداشته باشه، دائما حیز قصری داشته باشه، قاصرهای عوض بشن و این جسم رو در یه حیز قصری قرار بدن. هیچ وقت بی قاصر نشود که بتواند حیزی به طور طبیعی برای خودش انتخاب کند. بعضی این احتمال دادن که قولشون رو نقل میکنیم، رد میکنیم. پس در ابتدا باید بحث کنیم که اصلا حیز طبیعی برای جسم هست، اون وقت بعدن باید ثابت کنیم که این حیز طبیعی بیش از یکی نیست. وقتی که هر دو مطلب اثبات شد، عنوان اول فصل تمام میشه. صفحه 308، سطر 7، فصلون در سه مطلب: یک، اثبات ان لکل جسم حیزا واحدا طبیعیا، هر جسمی حیز داره که این حیز دو صفت داره، یکی این که طبیعی است، یکی این که واحده. البته ممکنه حیز قصری هم داشته باشه، اون دیگه لازم نیست واحد باشه، بستگی داره به قاصر. اگر قاصر واحد بود اونم واحد میشه، قاصر متعدد بود اونم متعدد میشه، اما طبیعی بیش از یکی نیست. این مطلب اول. مطلب دوم: و کیفیت وجود الحیز لکلیت جسم و لعجزائهی، اگر جسمی رو در یه حیز گذاشتیم، مجموعه این جسم چگونه حیز انتخاب میکند، اجزاش چگونه حیز انتخاب میکنند، آیا حیز اجزا اجزاء حیز کله یا یه چیز دیگه است؟ اینا باید بحث بشه. سوم: و کیفیت وجود الحیز للبسیط و المرکب، این و للبسیط و المرکب عطف است بر لکلیت جسم و لعجزائهی، لذا و کیفیت وجود الحیزی که سر معطوف علیه بود سر معطوف هم میاد، اینطور میشه: و کیفیت وجود الحیز للبسیط و المرکب، چگونه حیز وجود داره برای جسم بسیط که همون عناصر بسیطن، یا جسم مرکب که عنصر مرکبه؟ این سه تا مطلب تو این فصل باید بیان بشه. وارد بحث اول میشیم. بله؟ چی؟ بله، بسیط شامل افلاک هم میشه، بسیط و مرکب باید حیزشون تعیین بشه. حیز بسیط میتونه حیز عناصر بسیطه باشه، میتونه حیز افلاک باشه. افلاک همشون حیز دارند، منتها اینکه مکان هم داشته باشن اختلافیه. در باره فلک نهم بعضی ها نفی مکان کردند، فقط در فلک نهم گفتن مکان نداره، ولی حیز برای همه هست. الان توضیح میدم، یعنی میرسیم به این بحث. ابن سینا در تبیین عنوان اول فصل اینطور میگه: اگر معنایی برای جسمی ثابت بود، معنا یعنی صفتی، اگر صفتی برای جسم ثابت بود، باید ببینیم که این صفت لازم جسمه یا اینکه مفارقه. اگر مفارق باشه معلومه که با سبب حاصل میشه و نمیتونیم بگیم طبیعیه، نمیتونیم بگیم این صفت طبیعی جسمه، چون نکه مفارقه و لازم جسم نیست، گاهی بر جسم عارض میشه گاهی هم عارض نمیشه. اگر عاملی عارضش کند عارض میشود، اگر عاملی عارضش نکند عارض نمیشود. پس خود جسم به طبیعتش این چنین عرضی رو طلب نمیکنه، عامل بیرونی باید این عرض رو بهش بده. پس در عرض مفارقه ما یه فرد طبیعی انتظار نداریم برای جسم، اما در اعراضی که لابد من هند، یعنی جسم به اونها احتیاج داره و هیچ وقت جسم از اون اعراض خالی نمیشه، ایشون در اون اعراض بالخصوص ادعا میکنه که فرد طبیعی موجوده. نمیگه همه افراد طبیعی هند، میگه فرد طبیعی موجوده. الان میخوام فقط ثابت کنیم که فرد طبیعی برای چنین صفاتی داریم، نه اینکه حالا این فرد طبیعی واحد است یا واحد نیست، این بحث دیگری است. الان میخوام ثابت کنیم که هر جسمی اگر دارای معنایی است و اون معنا لازم جسمه و از جسم منفک نمیشه، میتواند یه فردش لااقل اشتباه گفتم، یه فردش میتواند طبیعی باشد. این چنین نیست که همش قصری باشه، این چنین نیست که همه به وسیله عوامل خارجی وارد این جسم بشن. یک فردشو میتونیم بگیم جسم به طبیعتش اقتضا میکند. از جمله چیزهایی که جسم از اونها خالی نمیشه حیزه، که مورد بحث ما همینه. جسم از حیز نمیشه خالی کرد. ممکنه بعضی جسم ها رو مثل فلک نهم از مکان خالی کنید، ولی از حیز نمیتونید هیچ جسمی رو خالی کنید. بنابراین حیز میشه صفتی که برای جسم لابد منهه، و گفتیم چنین صفتی لااقل هم باز اشتباه گفتم، گفتیم چنین صفتی یه فرد طبیعی داره. حالا حیز هم همینطوره، حیز برای جسم یه فرد طبیعی داره. ممکنه فردهای قصری مختلف داشته باشه که عاملی او رو در یه حیز خاصی قرار بده، ولی طبیعتش هم یه حیز خاصی رو میطلبه. اینو میخوام ثابت کنیم. ایشون ابتدا فقط ادعا میکنه، بعد به اثبات میپردازه. در ضمن ادعا مثال به حیز میزنه که اصلا مورد بحث ما هم همین مثاله. مثال به شکلم میزنه، مثال به بعضی کیفیت ها هم میزنه. بعد وقتی وارد استدلال میشه، فقط بر این کیفیت هایی که در مثال گفته استدلال نمی کنه، بر این کیفیت ها و کیفیت اخرى، هر چی هست، هر چیزی که جسم به طور لزوم اون چیز را دارد، این حکم دربارش صادقه که یه فرد طبیعی داره. این استدلال میکنه، در استدلالش به اون مثال های خاص توجه نداره، بلکه مطلب رو عام میکنه. میگه هر چیزی که برای جسم لازم است یه فرد طبیعی داره، ولو اون که اون چیز حیز یا شکل یا اون کیفیت هایی که در ضمن ادعا مثال زدیم نباشند، چیزهای دیگه باشند. فقط کافی است که جسم اونها رو لازم داشته باشه، یا به تعبیر خودش برای جسم لابد منه باشند. خب این سه مثال رو توجه کنید، سه مثالی که اول در ضمن ادعا میزنه قبل از ورود در استدلال. یک مثال حیزه، مثال دوم شکله. اما مثال اول توضیح داده بشه، می فرماید که همه اجسام حیز دارند. حیز دو معنا داره، در یک معنا مرادف با مکانه، حیز دارد یعنی مکان دارد. در معنای دیگه حیز به معنای جهته، جهتی که به اون جسم اشاره میکنیم. مثلا میگیم جسم در بالاست، در پایینه، در کجای مثلا عالم قرار داره. این جهتی است که در اون جهت به جسم اشاره می شود، ولو جسم مکان نداشته باشه، ولی جهتی که بتونیم بهش اشاره کنیم حتما داره. البته گاهی مکان با جهتی که بهش اشاره میکنیم، به جسم اشاره میکنیم، یکیه، گاهی هم متفاوته. اینو باید توضیح بدم تفاوت روشن بشه. بین حیز و مکان اون خصوص مطلقه، هر چیزی که مکان دارد حیز دارد، ولی بعضی چیزها حیز دارن مکان ندارن. اون بعضی چیزها منحصرن فلک نهمه، غیر از فلک نهم موردی نداریم که حیز داشته باشد و مکان نداشته باشد. فقط فلک نهمه که این مسئله رو داره، اون هم بنابر قول مشاع تنها. بنابر سایر اقوال باز برای فلک نهم مکان هم هست، همونطور که جهت هست. کدوم مطلوبن؟ نه کدوم حیزند. در فصل گذشته گفتیم مطلوب جهت است یا مکان است یا کلیت جسم است. مطلوب طبیعی کدومه؟ نه حیز کدومه؟ اون اولی حیز بود. احتمال اول که مطلوب جهت باشه همون حیز بود. احتمال دوم بود که مطلوب مکان باشه. احتمال سوم بود که مطلوب کلیت باشه. بله لکن نو یشکل فی الحیز که بعد میگه میگه فإن الجسم المتحرك فی جهت ما تعرض له امورون من ذلک انه متحرک الی تلک الجهت. اگر به سمت حیز میره بعضی میگن اون حیز طبیعی است، بعضی میگن مکان طبیعی است، بعضی میگن کلیت طبیعی است. ببینید اول بحثو در حیز گفت، ولی وقتی شروع کرد گفت اگر جسمی به سمت جهتی برود این یا مطلوبش همون جهت است یعنی حیز، یا مطلوبش مکان است یا مطلوبش کلیت. جهت به من حیزه. حالا اونجا مخالف نیست، بعدا مراجعه میکنید میبینید که با اینجا مخالفت نداره. خب اینو داشتم عرض میکردم که بنابر قول مشا فلک نهم مکان ندارد ولی حیز دارد. همین باعث می شود که حیز اعم بشه از مکان، چون حیز مشتمل بر یک فردی است که مکان مشتمل بر اون فرد نیست، و اون یک فرد عبارت هست از فلک نهم، اون هم بنابر قول مشا. درباره مکان دو قول داریم، البته اقوال مختلفه، دو قول اساسی داریم. یکی بیان میکند که مکان عبارت است از بعد اشغال شده، یکی هم بیان میکند که مکان عبارت است از سطح حاوی. مشام معتقد به این دومیه، گروهی هم معتقد به اون اولیه. کسانی که مکان رو به معنای بعد اشغال شده میگیرند برای فلک نهم مکان قائلند، چون میگن فلک نهم مکان بعدی رو اشغال میکنه و اون بعد مکانشه، پس او هم مکان داره. اما مشا که قائلن به این که مکان عبارت از سطح حاوی است، چون برای فلک نهم سطح حاوی وجود ندارد، چون فلک نهم آخر جهان است دیگه، سطحی او رو احاطه نکرده، فقط سطح خودشه، یه سطح دیگری او رو احاطه نکرده که اون سطح دیگر رو مکان این فلک نهم قرار بدیم، بنابراین قائل میشیم به این که فلک نهم مکان نداره. همه موجودات سطح حاوی دارن، همه موجودات مادی سطح حاوی دارن به جز این یکی، این یکی سطح حاوی نداره، پس مکان نداره. بنابراین فلک نهم بنابر قول مشا مکان نداره. بنابر تفسیری که مشا از مکان دارند، برای فلک نهم مکان نیست، ولی برای بقیه افلاک مکان هست، برای فلک نهم هم بر تفسیر دیگران مکان هست. خب پس توجه کردید که یه فرد پیدا کردیم، اون هم فقط بر مبنای مشا که مکان ندارد ولی حیز داره، یعنی حیز یعنی جهتی که در اون جهت بهش اشاره میکنیم. شما میتونید به فلک نهم اشاره کنید، بگید مثلا فوق همه این هاست، فوق همه افلاکه، میتونید براش فوقیت درست کنید. فوقیت وضعه، فوقیت یه نوع وضعه. اگر با تحت بسنجیدش، دوتایی با هم بسنجید میشه اضافه، چون اضافه نسبت متشرر است، یک نسبت فوق درست میکنه، یه نسبت تحت درست میکنه. اگر بگید این فوق اون تحت، فوقیت و تحتیت درست کنید، اضافه درست میشه. اگر فقط فوق رو بگید وضع درست میشه، فقط تحت رو بگید وضع درست میشه. نسبت رو واحد کنید وضع، نسبت رو متکرر کنید اضافه است. فوقیت در اینجا ما وضع گرفتیمش. در ضمن ترتیب هم هست، یعنی وقتی شما شیء رو فوق قرار میدید ترتیبش هم معین میکنید. بنابراین حیز به معنای وضع و ترتیبه. اینو توضیح دادم تا عبارت ابن سینا روشن بشه، چون ابن سینا وضع و ترتیب رو میگه، در ضمن حیز میگه حیز یا مکان است یا وضع و ترتیب است. این داره اشاره میکنه به همین مطلب که اگر حیز رو با مکان مرادف گرفتی که خب حیز رو به معنی مکان میگه، اگر مرادف نگرفتید حیز به معنی وضع و ترتیبه که شامل فلک نهم هم میشه، که فلک نهم وضع و ترتیب رو داره اگرچه مکان رو بنابرای قولی نداره. حالا ایشون میفرماد که چه حیز عبارت از مکان باشد، چه حیز عبارت از وضع و ترتیب باشد، شیئی که دارای حیز است این حیز را لازم دارد و حیز برای او لابد منه و ادعای ما اینه که در حیز یه فرد طبیعی وجود داره. شرط فرد طبیعی داشتن این بود که اون معنا و صفت لابد من باشه. حیز لابد منه، حالا چه معنی مکان باشه و چه معنی وضع و ترتیب باشه. به معنی جهت دیگه نمیگه، میگه به معنی وضع و ترتیب. در هر صورت لابدمه برای جسم، لابدمنه. اگر لابدمنه، ادعای ما اینه که یه فرد طبیعی داره. الان داریم ادعا میکنم، هیچ استدلال تو کار نیست، فقط ادعاست. نه، مکان مطلقه، وضع و ترتیب هم مطلقه. میگه در این مکان یا حیز یه فرد طبیعی وجود داره، نمیگه حتما باید مکان طبیعی باشه. میگه ممکنه مکان هم قصری باشه، در افلاک مکان قصری نیست، اصلا اونجا قصر راه نداره. ولی در جسم یک فرد طبیعی ما داریم، افراد قصری هم ممکنه داشته باشیم. این سنگ بالاخره در یه مکانی قرار میگیره، ممکنه اون مکانش قصری باشه. ولی میخوام بگیم این چنین نیست که همه مکان ها قصری باشن، اصلا برای این سنگ مکان طبیعی وجود نداشته باشه، بلکه یه دونه مکان طبیعی براش هست. آخه قول مخالف داریم، عرض کردم بعدن میگیم، حالا یا قول مخالف یا احتمال مخالف، و اون اینه که جسم اصلا مکان طبیعی نداشته باشه، بلکه مکان قصری باشه، از مکان قصری بیرون بیاد، توی مکان قصری بره، همینطور تا آخر. این احتمالش هست که بعدن مطرحش میکنیم و ردش میکنیم. پس ما که ادعا میکنیم و ادعا میکنیم این قول باطله و همه مکانها یا همه حیزها نمیتوانند قصری باشند، ما مدعی هستیم که یه دونه مکان طبیعی باید باشه یا یه دونه حیز طبیعی باشه، و نفی هم نمیکنیم مکان یا حیز قصری را، میگیم اونم هست به اقتضای قاصر، اما مکان طبیعی باید یه دونش باشه یا حیز طبیعی. این مدعای ماست تا بعدا به اثباتش برسیم. نقولو نه، بنابر مبنای مشا حیز با مکان مترادف نیستند. بله، حیز به معنی وضع ترتیب. بنابر حیزی که ما در اینجا میگیم که برای جسم لابد من میدونیم، اگر مشا باشیم حیز رو من جهت میگیریم، اما اگر غیر مشا باشیم حیز رو من مکان میگیریم. چون ما میخوام همه جسم ها رو دارای حیز کنیم، چون گفتیم لابد من همه جسم ها دارای حیزن. اگر مشایی فکر کنیم میگیم همه جسم ها دارای حیزن، یعنی جهت، نمیگیم مکان. اگر غیر مشایی فکر کنیم میگیم همه جسم ها دارای حیزن منتهی به معنی مکان. همه قائلیم که حیز برای همه جسم‌ها هست، منتها حیز رو مشائی عبارت می‌گیره از جهت تا برای همه اجسام باشه، غیر مشائی مرادف می‌گیره با مکان، چون پیش او مکان برای همه اجسام است، پس حیز برای همه اجسام است. ولی پیش مشا مکان برای همه اجسام نیست، حیز است که برای همه اجسام هست، و برای همه اجسام هم لابد منه، چون بس در اینه که ما میخوام برای همه اجسام حیز طبیعی درست کنیم، نه فقط نه به استثنای فلک نهم. لذا وقتی که حیز مطرح میکنیم و مبنامونم در مکان مبنای مشائیه، حتما حیز رو باید به معنی جهت بگیریم، چون میخوام برای همه اجسام حیز درست کنیم. اگه حیز به معنی مکان باشه، مشا نمیتونه حیز رو برای همه اجسام قائل بشه. پس حیز رو در مبنای مشا به معنی جهت میگیریم، در مبنای دیگران به معنی مکان میشه. بله، ابی نداره حیز رو در همه جامعه وضع ترتیب بگیره. نه، لزومش به خاطر این که واقعیت اینه که حیز در لسان مشا، حیزی که برای همه اجسام است در لسان مشا معنی جهته، در لسان دیگر رو منه مکانه، که مکان با جهت یکیست. پیش اونها مکان با جهت یکیه.
یعنی تفسیر کردن حیز رو منه مکان.
بله، مرادف با مکان گرفته. حالا تفسیرم نکرده باشن، لازمه قولشون همینه که حیز آن مکان باشه، چون اونا هر جایی هر جهتی رو مکان میگیرن، نمیخوام مکان طبیعی بگیریم، هر جا این جسم هست که بهش اشاره میکنید اینجا مکانشه.
پس ما حرز جدید نداریم، نامگذاری جدید داریم، طارتم واسه مکانمون هست که خودشون حیز، طارتم وضع
جهتمون
خودشون
حیز،
ما یه
حرز
جدیدی نداریم
کار دنبالی باشیم. نه، کی گو حرز جدید داریم؟ ما نگفتیم سه تا حرز داریم، یکی مکان، یکی جهت، یکی حیز. حیز رو یا با مکان یکی کردیم یا با جهت یکی کردیم.
نسبت این فرمودید، فرمودید که میان حیز با مکان و میان مکان با حیز و جهت
اون خصوص مطلق. بله.
اگر
نه با مکان جهت
اگر
نه حیز با جهت اون خصوص مطلق نداره، حیز با جهت مرادفه. حیز با مکان،
مکان از یه طرف با حیز و جهت اون خصوص مطلق.
بله.
یعنی مکان با حیز، مکان با
مکان با حیز اون مطلق داره، مکان با جهت هم اون خصوص مطلق داره، اما حیز با جهت ترادف داره.
اگر اون خصوص مطلق داره، وقتی مکان با حیز اون خصوص مطلق داره، یعنی که مصادیقشون
یکیه. بله، اون خصوص مطلق داره، مصادیقشون یکیه.
نه،
در بعضی مصادیق تفاوت داره، بعضی مصادیق تفاوت داره. بله، یعنی مصادیق اون آن بیشتره.
اصلا
دیگه بنابراین عرض جدید نداریم. آخه ما نگفتیم عرض جدید داریم، مگه ما گفتیم عرض جدید داریم شما اشکال میکنیم؟
اگر میگه عرض جدید داریم، تو بحث این که اگر یک شیعی عرضی همیشه دار ما باید ثابت کنیم که یکی از اونها تبیز بحث کنیم که دار. اصلا بیاریم بحث رو میگذارم داریم به خود جهت بحث میکنیم. چه لزوم داره که حیز و جداکار ما بیاریم بحث کنیم؟
میتونید شما بگید مکن. منطقه اگه گفتید مکان برای همه اجسام نگفتید، میتونید بگید جهت مال همه اجسام، بگید جهت، بگید جهت عبی نداره. نه، جهت طبیعی بیان نشد، مثالم نزدیم. ما الان از اول داریم وارد بس میشیم، حیز مطرح میکنیم. شما میفهمید به جای حیز جهت بگو که عام هم حسن رو میگیره. خب میگیم جهت.
یعنی ما بحث از جهت طبیعی رو جدای از بحث
حیز. نه خیر، نه بحث نمی کنیم. نه مکان طبیعی رو نه جهت طبیعی رو جدا مطرح نمی کنیم، از اول حیز رو مطرح می کنیم. حیز هم یا به معنی مکان می گیریم یا به معنی جهت می گیریم. اینطور نیست که سه تا بحث کنیم، یکی در حیز، یکی در مکان، یکی در جهت. ما فقط در حیز بحث می کنیم. اگر هم گاهی بحث در مکان می بریم، به خاطر اینکه مکان همون حیزه یا مشمول یا اینکه مندرج تحت حیزه. اگر هم جهت می گیم، به خاطر اینکه مرادف و حیزه. بلا سه تا بحث نداریم، ما فقط یه بحث داریم و اون بحث در حیز طبیعی است. بعد بحث در شکل طبیعی میکنیم، بعدم بحث در حیات دیگر میکنیم. حیز رو یک بار مطرح میکنیم، نه اینکه حیز رو مطرح کنیم کنارش مکان رو، کنارش جهت رو.
اگر میگیم حیز همون مکان رو چیزی غیر از مکان نیست، این نسبت معنا داره. یا اگر میگیم حیز همون جهت هست، این معنا داره که حیز و جهت متساوی هست. دو شیء مترادف هستند، در این متساوی
هستند. ببینید مترادفند از نظر لغت. از نظر لغت مترادفند. از نظر نسب اربابشون بینشون تساویه.
از این موقع مترادف نه بین انسان و بشر هم تساوی قرار داره. قرار شد. نسب اربعه را بین دو مفهوم متقالب بررسی
کی گفت؟ بین دو مفهوم کلی، مترادف و غیر مترادف نگفتن. شما نسب اربعه را بین دو مفهوم کلی برقرار میکنید، بین مفهوم جزئی نمیتونید برقرار کنید.
بین انسان و بشر تساوی برقرار میکنید؟
بله، کل انسان این بشر، کل بشر این انسان، موجب کلی ساده. هر دو کلی رو میتونید به هم بسنجید، منطقه ما بشر و انسان رو با هم نمی‌سنجیم، چون یکی می‌بینیمش. چون یکی می‌بینیم نمی‌سنجیم.
همین مثلا مترادف بودن، خلاص بس پوز بس مثلا عرض رو مطرح نمی‌کنه. یعنی بعد در تقسیم بندی اینطوری که دلت مترادف یا دلت متباین، بعد متباین‌ها بس مثلا عرض می‌برن. اصلا
متباین‌ها نه، متقایرها.
متقایرها.
آره، در متقایرها بس نسب عرض داریم. در مترادف ها هم، در مترادف ها هم با قطع نظر از ترادف لغوی دو تا کلی هم دیگه، دو تا کلی رو با هم بحث
کنیم.
ولی قابل مطرح کردن هست، حالا مطرح نکنه، قابل مطرح کردن هست، قابل هست که ما بگیم مصادیق انسان با مصادیق بشر یکیه، بنابراین این دو تا مفهوم تساوی دارن، دو تا مفهوم تساوی دارن، دو تا لفظ ترادف دارن، دو تا لفظ ترادف. اگر بگید دو تا مفهوم نیستن، بله، ببینید دو تا لفظ داریم، دو تا لفظ داریم که مترادفن، اینا دو تا مفهوم دارن، اگر مفهوم ها رو مترادف بگیرید، بله دیگه نسبت گیری نداریم. مفهوم ها رو یکی بگیرید، بله دیگه نسبت گیری نداریم. ولی اگه مفهوم رو متفاوت گرفتید، انسان رو به معنی ناسی گرفتید، بشر رو به معنی بادل بشره گرفتید، یعنی این که مو بر بدنش نیست، پوست بدن آشکاره، اگر این دو مفهوم اینطوری قرار دادید، مصادیقشون واحده، چون مصادیقشون واحده و اینشون تساوی هست. حالا شما بفرمایید برفرض حرفای شما همه درست باشه، ما نسبت بین حیز، بین حیز و جهت نگیریم، بین حیز و جهت نسبت نگیریم، ضرری به بحث ما نمیزنه که الان نسبت هم نمیگیریم، نمیگیم بین حیز و جهت تساویه، این نمیگیم. بله، یعنی ما مفهوم ها رو دوتا میگیریم بعد میگیم تساویه. نه، معنی سوم که نداره، معناش با معنی جهت یکیه، ولی خب همونطور که انسان با بشر به ظاهر مفهوم یکیه، ولی میتونید دوتاش کنید؟ مفهومش هم میتونید دوتا کنید، یعنی انسان رو به ما اینطور، به ما اینکه انسان است، یا بشر رو به ما اینکه بشر است ملاحظه کنید، دوتا مفهوم میشه بازن. حالا البته اینا دیگه مهم نیست، عرض میکنم شما نسبت بگیرید یا نسبت نگیرید، بحث ما تفاوت نمیکنه. ما بالاخره بحثمون در اینه که حیز طبیعی برای جسم درست کنیم یا جهت طبیعی. حالا بگید بین حیز و جهتش نسبتی هم نیست، اینا مترادفن، لفظشون مترادفن، مفهوماشون هم یکیست. نه ممکنه فرق کنه، اگر ممکنه فرق کنه من بله.
بعد شما از بعض اون ترتیب تعبیر میکنید جهت، جهت لازمه یه واسه ترتیبه،
هرچی نمیخوام بگم لازمه یا مرادفه، جهت بگیم یا بگیم واسه ترتیب فرق نمی کنه.
خب بعض اون ترتیب حقیقی ولی جهت احتمالی میتونه در یه واسه ترتیب خاص باشه،
یعنی وقتی شما به یه طرف اشاره میکنید، وضع اون شی رو هم که در اون طرفه تعیین میکنید، مثلا میگید بالاست، بالاست خودش میشه وضع دیگه،
میشه موشی را جای دیگه بخواد اشاره کنه، اون وضع ترتیبش تغییر نمیکنه ولی جهت تغییر میکنه.
نه، از جای دیگه هم چیز کنه نمیشه، جهت طبیعی داریم میگیم، نه جهت خیالی. شما هر جای عالم وایسید به فلک افلاک بخواد اشاره کنید فوقی، هر جای عالم بیسید عوض نمیشه، مگه برید روی، برید بیرون از عالم وقت اشاره کنی، بله اون وقت میشه صفر، اون صفر نسبت به شما میشه، صفر نسبت به عالم نمیشه، جهت حقیقیه، علم و صفر جهت حقیقیه، جهت اعتباری نیست که با جایگاه من عوض بشه. نقولو ان کل معنا و کل صفت للجسم، اول میگه معنا بعد میگه صفت، معنا شامل ذاتی هم میشه ولی صفت شامل ذاتی نمیشه، فقط عوارض رو شامل میشه. اول میگه کل معنا، بعد معلومه در ذاتیت که بحث نداره، پشتش میگه با کل صفته. هر معنا و صفتی که للجسم است لابده خبر انه نیست، صفت برای اون معنا یا صفته. لابد لذالک الجسم من ان یکون له، این جمله جمله وصفی است. فان له منه شیئا طبیعیا خبر این است. هر معنا و هر صفتی که برای جسم ثابت است و این معنا و صفت این چنینن که لابد لذالک الجسم من ان یکون له، ضمیر یکونه برمیگرده به کل معنا و کل صفت، ضمیر له هم برمیگرده به جسم. این صفت و معنا این چنین حالتی دارن که لذالک الجسم لابد است که این صفت یا معنا لهو بر این جسم باشد. لابد منه برای جسم، نه لا لابد من. اگر لا لابد من باشه مفارق بشه، معلوم میشه سببی او رو به جسم داده، وقت نمیتونیم بگیم این برای جسم طبیعی است. اونی که سبب داره به جسم میده، از خارج داره به جسم داده میشه، طبیعی جسم نیست. اما اونی که لابد من هست برای جسم، اون اگر سبب خارجی بده، یه جا میرسیم که بگیم خود طبیعت اقتضا کرده دیگه، سبب بهش نداده، یه فردش باید طبیعی باشه. فإن له، له یعنی للجسم، منه از اون معنا یا صفت شیئا طبیعیا، یه فرد طبیعی وجود داره. اگر صفتی لابد من باشه برای جسم، یه فرد طبیعی از اون صفت یا معنا برای جسم حاصله. این مدعا بود. بعد مثال میزنه، بعدا هم استدلال میکنه. مثال از کردن ستاست، یکی حیز بود که توضیح دادیم، شکل و هیئت هم بعدا میرسیم انشاءالله. و هازا مثل الحیز، فإنه لا جسم الا و یلحقه ان یکون له حیز. همه اجسام حیز دارن، هیچ جسمی بی حیز نیست، منتها اما مکانون، یا اون حیز مکان است و اما وضع اون و ترتیبون. یک نسخه اینطور داره، وضع اون و ترتیبون، از نسخه های خطی یکیش واف داره، یکی دیگهش وضع و ترتیبون داره. مثل این اینجا هم در پاورقی اشاره کرده نسخه تهران واف داره و به نظر میسه که واف خوبه و باید هم واف باشه. نسخه ما که وضع و ترتیبن داره، همچنین اون نسخه دیگه بد نیست، نمیخوام بگیم باطله، ولی اون راحت تره که واو باشه، راحت تره. وضع و ترتیبن اضافه است، شاید اضافه رو بیانیه بگیریم، ولی وضع اون و ترتیبن راحت تر معنا میکنه. خب یا حیز معنی مکانه، یا به معنی وضع و ترتیبی که اگر وضع و ترتیب رو گفتیم حتما شامل محدد الجهات، یعنی شامل فلک نهم میشه، بنابر تمام اقوال، بنابر تمام اقوالی که در مکان داریم. خب مثال دوم، مثال شکله. جسمی که نامتناهی باشد شکل ندارد، جسم نامتناهی شکل نداره، واضحه که شکل نداره، ولی ما در باب تناهی ابعاد ثابت کردیم که جسم نامتناهی نداریم، پس همه جسممون متناهیه. اگر متناهی شکل داره، ممکنه حالا شکلش از شکلهایی نباشه که تو هندسه مطرح کردیم، ما اون شکل رو نشناسیم، ولی بالاخره شکل داره، بدون شکل نمیشه. بنابراین شکلم لابد من هلل جسم، چون لابد من هست، پس میرسیم به یک فردی که طبیعی باشه، یعنی شکل طبیعی هم باید برای جسم داشته باشیم، علاوه بر شکل‌های قصری که میتونیم داشته باشیم، شکل طبیعی هم میتونیم داشته باشیم. و مثل شکل، فإن کل جسم متناه، این یه مقدمه، و کل متناه فلهو شکلون ضرورتن، یعنی بداهتن یا لزومن، ضرورت دادن اینجا به هر دو معنی میتونید بگیرید. نتیجه اینه فکل جسم لهو شکلون ضرورتن، پس شکل میشود برای کل جسم و یا به عبارتی دیگر میشود لابد من برای جسم. اینم مثال دوم. بخم ادعامون اینه که شکل طبیعی برای جسم داریم. اما مثال سوم، و این کل جسم فلهو کیفیت ما او صورتون غیر الجسمیت لا محاله. کیفیت روشنه، فلهو کیفیت ما، هر جسمی داره کیفیته. بعد میگه یا صورتیست غیر از جسمیت. اگر با واو عطف میگرفت کیفیت ما و صورتون غیر الجسمیه، میگفتیم صورت عبارتون اخرای کیفیته. و در ابتدای همین جلد اول طبیعیات خوندیم که بر عرض هم صورت اطلاق میشه. اخ میگفتیم کیفیتون و صورتون و مراد از صورت رو میگفتیم همون کیفیت همون عرض. اما اینجا با او آورده که به نظر میسه متفاوته، نمیتونیم صورت رو در اینجا معنی صورت نوعیه بگیریم، چون هر جسمی صورت نوعیه خاص نداره. بله مفهوم صورت نوعیه در هر جسمی هست، این مفهوم کلی برای هر جسمی هست. یعنی در هر جسمی شما میگید صورت نوعیه هست، ولی صورت نوعیه انسان یا صورت نوعیه درخت این که مال هر جسمی نیست که. اونی که تو خارجه صورت نوعیه درخت یا صورت نوعیه انسانه و این مال کل جسمه نیست. مفهوم صورت نوعیه برای همه جسم است. نه معنا واحد، معنی واحد نیست، همین عرض می‌کنم. یعنی
که تمام یک سری از اجسام یک صورت نوعیه واحد داشته
همه یک صورت نوعیه داشته باشن، بله. اما همه که یک صورت نوعیه ندارن، صورت‌های نوعیه اجسام مختلفه. بله.
مثلا
کیفیت در هر کدوم یک کیفیت طبیعی داره. یا اجسام اجسام میتونن چهار تا عنصر میتونن هر کدوم یه حیز طبیعی داره. درست میگه همش بخوام میگه یه حیز طبیعی واحد داره.
بله.
ببینید حیز طبیعی با... نه حیز طبیعی، حیز طبیعی
واحد
که برای همه حیز هست. اون کار
نداره. حیز طبیعی واحد که برای
بعضی
یه حیز، برای
بعضی یه حیز دیگر. نه خصوصیت حیز کار نداریم، خصوصیت حیز کار نداریم، هر کدوم مکان دارن، مکان یکی بزرگتره، مکان یکی کوچکتره. در اینجا هم هر کدوم صورت نوعیه داره.
نوعی حیز یکی مثلا مکانش سفره، سفره مطلقه، یکی مکانش
علمه. بله
هیش کار داره. ما میکنیم مثلا هم کدوم که چهار تا عنصر میکنیم برای هر کدوم یک حیز طبیعی ملاحظه میکنیم، اینجا هم که بگیم تعداد اجسام نوعیه جسم داریم برای هر کدوم صورت طبیعی وجود داره.
بله این که هست، صورتی که طبیعی برای هر جسمی وجود داره جدا، ولی برای تمام اجسام یه صورت نوعیه نداریم، مگر اینکه بگیم مفهوم صورت نوعیه که برای همه اجسام هست. اما برای هر جسمی صورت نوعیه داریم، صورت نوعیه مخصوص خودش رو داریم. آیا این لابد منه یا لابد من نیست؟
در مورد حیث هم
نه. ببینید منم من آخر سر همون فرمایش شما رو میگم، شما اجازه بدید من تا آخر بحث برم همون فرمایش شما رو میگم. مقدمه شروع کردم، شما فکر کردید من میخوام یه چیزی دیگه بگم که اشکال کردید، آخر سر به همون نتیجه میرسیم. ببینید صورت نوعیه برای همه اجسام واحد نیست، مگر مفهوم صورت نوعیه که برای همه اجسام هست. و ما بحث در مفهوم نداریم، بحث ما در مصداق و خارجه. اما ببینیم آیا مصداق صورت نوعیه لابد منه یا نه. مهم این لابد من بودنشه. برای جسم انسانی این صورت نوعی لابد منه، برای جسم درختم این صورت نوعی لابد منه. پس لابد من بودنش روشنه، اگرچه برای همه اجسام اون مفهوم صورت نوعی لابد منه که به مفهوم کاری نداریم، ولی برای انواع مختلف صورت نوعی مربوط به خودش لابد منه. مصداق ما از صورت نوعی برای همه اجسام هست، این باز همون مفهوم میشه، این قبول داریم، اما باز همون مفهوم میشه، شما عبارت دیگه عوض میکنید. یعنی در واقع همه صورت نوعی دارند، صورت نوعی خاص خارجیه، اینو باید ثابت کنید که لابد منه. اینو برای همه اجسام نمیتونید ثابت کنید، بلکه برای همه اجسام همون صورت نوعی مخصوصش رو میتونید ثابت کنید. پس لابد من بودن روشنه، اشکالی در این مسئله نداریم. کیفیتی لابد من باشه، صورت نوعی لابد من باشه، منتها باید قبول کنیم که مراد از کیفیت کیفیت خاص به اینه و مراد از صورت نوعی هم صورت نوعی خاص به اینه. این نوع جسم کیفیت مخصوص داره که لابد منه براش، و این نوع جسم صورت مخصوص داره که لابد منه براش. آیا صورت نوعی رو میشه معنایی گرفت که للجسم باشد؟ خب بله، معناییست که للجسمه، ولی معناییست که اشاره کردم ذاتیه، عارض نیست. و ما بحثمون در عوارض بود. پس صورت در اینجا به چه معنا بگیریم؟ صورت رو لابد من کردیم به این بیانی که گفتیم، مفهومش رو برای همه اجسام، مصداقش رو برای همونی که این صورت نوعی داره، بالاخره لابد من کردیم، اگرچه مفهوم مورد بحث ما نبود. وقتی همه رو لابد من کردیم، این شرط رو درست کردیم، ولی یه شرط دیگه این بود که ذاتی نباشه. ذاتی که مسلم طبیعی، اصلا نمیشه گفت طبیعی و غیر طبیعی. ذاتی که قصری نیست، این صورت رو چی کارش کنیم؟ صورت برای جسم آرزه یا برای ماده آرزه؟ بر ماده آرزه، برای جسم آرز نیست، برای جسم ذاتیه. خب
صورت جسمی ذاتی جسم، ماده و صورت
نوعی هم ذاتی آرز نیست. صورت نوعی فصل دیگه، مگه میشه گفت فصل ذاتی نیست؟ صورت نوعی فصل شیه، شما میتونید بگید ذاتی نیست. مرحوم لاهیجی اصرار داره که صورت در اینجا معنای حیات، صورت رو در اینجا معنای حیات میگیره، شاهدی هم بر مدعا ذکر میکنه. بله، به معنای حیات. عبارت مرحوم لاهیجی اینه: المراد به صورت هنا ما یراد فل هی اول عرز. بعد میگه به قرینت تمثیل به سهولت القبول و غیرهی و عدمه. قرینه میاره، ظاهرن وقت برای ذکر قرینش نیست، وقتی من خیلی گذشته، بعد بزنش برای جلسه بعد. من این قرینه که مرحوم لاهیجی گفته توضیح بدم و بیان کنم که مراد از صورت عرضه، نه اون صورت نوعیه. عبارتو عبارت الان